الله الرحمن الرحیم زبدة البیان صفحه 455 سطر دهم ولا تمشی فی الارض مرحا بطرن و خویلا ایلا تمره مرحا او یکون و مرحن حالا فالمسترو به معنی الفایف و یجوز ان یکونم مفعول الله ایل اجل المره و الاشر. بحث در وصیت حضرت لقمان به فرزندش بود. رسیدیم به این قسمت که بلا تمشی فی الارض مرحا. مرح به معنای شادی و نشاط زیاده، به معنای با ناز و تکبر راه رفتن هم میاد، به خود بالیدن و خود پسندی هم گفته میشه. لاتن شکل عرض مرها یعنی با شادمانی زیاد که در اصطلاح قرآن بتر نامیده میشه راه نرو، یا با تکبر و ناز راه نرو. کلمه مرهن رو ابتدا مرحوم محض مفعول و مطلق میگذارد، بعدن احتمال میدن که حال باشه، و احتمال سومی هم اضافه میکنن که مفعول الله باشه. مقابل این نورا رفتن چرا رفتن است؟ ایشون می فهمد اگر برای یک کار دینی یا برای یک کار دنیایی را رفتی اینطور نیست، یعنی مقابل اینه. به هدف این که مثلا فرض کنیم بریم مسجد نماز بخونیم راه می شیم، یا به هدف این که بریم بازار کاسبی کنیم راه می شیم، یا به هدف این که مثلا بریم سر کلاس راه می شیم، اینا راه رفتن مرحل نیست. اما یه راه رفتن های بیهوده هست، اصلا همجور بیخیال راه میره. این احتمال داره که یا به خاطر زیاد خوش بودن باشه یا به خاطر تکبر باشه. البته مستلزم این نیست، ولی خب پیش میاد. وقتی حضرت لقمان به فرزند میفرمایید که این چنین راه نرو، یعنی راه رفتناتو به هدف قرار بده، یا هدف دنیایی یا هدف اخروی. این برداشتی که مرحوم حضرت در اینجا دارند. بعدم بقیه آیه رو ذکر میکنم که من دیگران رو از رو میخونم. سطر 455 این سطر ده همون بلا تمشی فی الارض مرحا، مرحا رو مطرح میکند بطرن و خویلا. بتر معانی متعدد داره، به معنی ناسپاسی میاد، یعنی ناشکری در نعمت، گردنکشی در نعمت، شادی بسیار، سرگشتگی و حیرت و تکبر. خویلا به معنی خودبینی و تخیل و تکبر میاد. بعد میفهمد ایلا تمره مرهن. این تفسیری کرده تا بفهمد که مرهن مفعول مطلق، چون مفعول مطلق باید از مصدری باشد، اصلا خیلی فعلش اینجا فعل لاتمشه هست، لاتمشه رو لاتمره میکنن، وقت مرهن میشه از سنخ لاتمره، مصدری از همین سنخ میشه مفعول مطلق. با این تفسیر فهموندن که مرهن مفعول مطلقه. بعد یعنی احتمال مفعول مطلق بودنشو دادن، حالا احتمال بعدی رو مطرح میکنن. او یکون و مرهن حالا، یا کلمه مرهن در این آیه حاله، یعنی در حالی که مره هستی مشی فی الارض نداشته باشه. وقت در این صورت مصدر یعنی مره که مصدره به معنی اسم فاعل میاد. لا تمشی فی الارض مرهن، مرهن میشه حال. یجوز احتمال سوم مخاطر کنه و یجوز که ان یکون این کلمه مرهن مفعول الله باشه. لا تمشی فی الارض لعجل المره و الاشر. اشر به معنای بسیار سرمست، متکبر، ناسپاس. تقریبا هستش به معنای شادمانی و زیاده. کما به همچی کثیرون فی ناسه من الناسه کذاره، بسیاری از مردم این چنین مشی میکنن که مرح مشی میکنن، یعنی مشیشون به خاطر شادابیه، حالا به خاطر اینکه شاد بشن یا به خاطر اینکه شادن و اون شادی اونا رو ترسیم میکنه به چنین راه رفتنی، حضر زور میشه. ولی ظاهرن دومیه، یعنی چون شادابند شادن، این شادی تحریکشون میکنه به راه رفتن به قدم زدن، که بسیاری از مردم این چنین راه میروند، نه برای کفایت مهم دینی یا مهم دنیوی، که اگر برای کفایت مهم دینی و دنیوی رفتن این چنین راه رفتنی نیست و مضمون نیست. این آیه مانند قول خداوند است که فرمود لا تکونوا کالذی خرجوا من دیارهم بطرًا و رئاء الناس. از نظر مفاد آیه لا تمشی فی الارض مرحاً با این آیه نزدیک است. از کسانی نباشید که از دیارشون خارج شدن از شدت خوشی و برای خود نمایی بمردن. بعدم فرموده ان الله لا یحب کل مختال فخور. این دنباله وصیت حضرت لقمانه. ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال معنا میکنه این متکبر، فخورم که روشنه، فخورون الناس سیقه مبالغه است، یعنی زیاد فخر به مردم میفروشن. کسانی که متکبرن و زیاد فخر میکنن تو از اون خدا اونها رو دوست ندارن. این فرمد ول مختال مقابل للماشی مرهن و کذلک الفخور المسعر خده کبرن، یا للمسعر خده. شما للمسعر دهی المسعر دهی خود نه، چون دوگه مختال مقابل للماشی است، فخور مقابل است للمسعر خده کبرن. مراد از مقابل در اینجا مقابل اصطلاحی نیست، چون ماشی مرهن با مختال یکیه، خیلی نزدیکن به هم، مقابل هم نیستن. مختال یعنی متکبر، ماشی مرهن یعنی متکبر راه رفت، متکبران راه رفتن، کسی که متکبران راه میره. ببینید که خیلی نزدیکه به هم، سلام، نزدیکه به هم، مقابل هم نیستن. مراد از مقابل، مقابل در ذکره، یعنی در اون آیه، در این آیه فرمود لا تسعر خدک للناس، این اولا فرمود. بعد ثانیا فرمود لا تمشی فی الارض مرحا. بعد در ان الله لا یحب کل مختال فخور با لفظ نشته نامرتب مختال رو مقابل لا تمشی فی الارض مرحا قرار داد، فخور رو مقابل لا تسعر خدک للناس قرار داد. یعنی فرموده که به خاطر تکبر صورت رو از مردم بر نگردون، زیرا که خدا فخور رو دوست ندارد. لا تمشی فی الارض مرحاً، زیرا که خدا مختال رو دوست ندارد. یعنی این دو تا کلم که در ذیل آیه آمدن مقابل اون دو جملن، یعنی برابر اون دو جملن، نه مقابل به معنای خلاف. مقابل یعنی اون جمله لا تسعر خدک للناس رو مقابلش رو فخور قرار داده، جمله لا تمشی فی الارض مرحاً رو مقابلش رو مختال قرار داده. یعنی همون دو تا جمله رو تو این دو تا کلمه تکرار کرده، منتها با لفظش نمرتب. و مختاری که در ذیل آیه آمده مقابل با ماشی مرهن است که در جمله قبل آمده بود. همچنین فخور هم عبارت است از کسی که خط داشته، یعنی صورتش رو کبرن به لحاظ کبر از دیگران برمیگردونه، که این فخور هم مربوط میشه به اون لات و سر خط کلیناس. حالا ما اگر میخواستیم بیان کنیم تو میگفتیم مختال مربوط است به ماشین مرهن، همچنین فخور مربوط است به مساعد خط و کبرن، مقابل رو منه مربوط میگفتیم. چه دارم همین وصیتی از وصیت لقمان است که وقت صدفی مشرق دست یا اقتصاد به معنی میانه رویه، در اینجا معنی تعادله، در راه رفتن تعادل داشته باش. حالا تعادل چه نوع تعادلی؟ یعنی نه تون برو که گفته شود دارد میپرد، نه کند برو که بگوین این انقدر ضعیفی که نمیتونه راه بره، یا شاید مثل مرده ها میمونه که اصلا راه نمیره. نه مثل مرده ها باش، نه مثل پرنده ها باش، متوسط راه برو. وقت زد توی مشرک، وقت زد من صوته، یعنی صدا تو پایین بیار، زیرا که انکر الاسفات صوت همیر است. و تو اگر صدات رو بالا ببری شبیه انکر الاسفات شدی و این افتخار نیست برای تو. پس سعی کن که صدا رو پایین بیاری. حالا انکر الاسفات چیست؟ بعدم توضیح دادیم. در کشاف هست ای اعدل فیه، اعدل تفسیر اقصده، فیه زمینش به مشکه برمیگرده، تعادل داشته باش در مشکه، به طوری که مشی تو مشی باشد بین مشی این، یعنی بین افراد و تفرید. تفریدشو مثال میزن، تفریدشو بیان میکنه، لا تدب و دبیب المتماوتین. خود دبه به معنی به نرمی راه رفته، به نرمی راه رفت، دبه یا دبو به معنی به نرمی راه رفت. لا تدب و دبیب المتماوتین یعنی مثل مرده ها را نرمان، یعنی حرکت دنگر چند باشه یکنی این آدم مرده است، مثل که را نمیده. یا مثل ضعیف ها که دیگه خیلی ضعیف هم و نمیتونن درست را برن، مثل اونها را نرمان. متماوتین رو معنی میکنه یعنی میتینی که لا حرکت لهم، یا ضعیفین لجسد الاباده. متمابتین گفته می شود. حالا ضعیف به خاطر چیز دیگر متمابتین نامیده نمی شود، یا شاید هم منظور این باشه که خود مرحوم حافظ داره ضعیف ها رو به خاطر کثرت عبادت حساب میکنه، ضعیف های به جهت دیگر حساب نمیکنه، ولی ضعیف خوب نیست. همون اول که گفتم خود متماوتین به یکی از دو معنا میاد، اگر به معنی ضعیف باشه ضعیف به کثرت عبادت است. بلا تصب و سب شطار، و سب یعنی پریدن، لا تصوب یعنی نفر مانند پریدن شطار. شطار انسان چالاک میگه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سرعت المشی تذهب بهاء المؤمن، تون را رفتن اون بهاء مؤمن رو از بین میبره. مؤمن باید معتدل را بره. قیدم نزده که در حال عجله تون را بید، استثنا نکرده عجله رو. حالا تون رفتن بعد چه اطلاق می شود اینو باید بحث کرد، که منظور دویدنه یا حتی از طریق معمول هم بیشتر راه رفتن اون بیش میان تون رفتن. از این که چون را رفتن رو به پریدن تفسیر کرد معلوم میشه چون را رفتن در همون حده، مثل دویدن میمونه. در وضعی روایات داریم که بتونید خودتون کرد را بگید که علامت متکبرین در شما نباشه، یواش را رفتن علامت متکبری. خب این دیگه معلومه با این روایاتی که ما داریم میخوریم مزاحمت نداره، چون داره تشبیه میکنه به متکبری، میگه شما میزن متکبری را ندید، معلوم میشه اون نوع را رفتن متکبرانه رو میفرمد نداشته باشید، یعنی یواش را رفتنی که با تکبر میزه نداشته باشید، یواش را رفتن لجسد العباده رو نداشته باشید. متدل را برید، یعنی نه که بدوید بلکه بل نه که ندوید بلکه هم که از کنم یعنی ندوید، نه اینکه حالا تندم را ندوید. میخوام از کنم که بین این روایات مخالفتی نیست، چون درجه تندی و درجه کندی فرق میکنه، لذا این روایات نمیشه با هم موازی گرفت. وقت ظلم صوتی چون میخوام بنا کنی، وقت ظلم صوتی یعنی اون قسمین ها و اکثر کم بذار از صداد و کوتاهش کن، یعنی پایینش بیار، یعنی درجهش رو بیار پایین، نه کوتاه کنه یعنی صداد کم داشته باش، نه همونی که داری با نرمی از حلقون خارش کن. فا این نه انکر الاسواد، انکر یعنی ناشناخته تر، ولی چون چیزی که ناشناخته باشد وحشت ایجاد میکند میگیم انکر یعنی اوهر. وحشتناکترین صداها، بعد عرفه تفسیر میگیره و مستو حشت نفوس و منها اکثر من غیرهی، آنچه که نفوس از آن چیز بیش از غیر آن چیز وحشت میکنن. من الاسواد، من الاسواد بیان برای ما هم میتونه باشه، بیان برای غیرهی هم میتونه باشه، البته بیان برای ما باشه شاید بهتر باشه. اون اصواتی که نفوس از اون اصوات بیش از چیزهای دیگر وحشت می کند، اون اصوات صوت همان، اون صوتی که نفس رو به وحشت می اندازد بیش از چیزهای دیگری که موهشن، صوت همان است. ما انکر در منه اوهش گرفتیم، ولی بعضی همانه اقبه گرفتن و قیل اقبه الاسوات صوت همان. علاوه منظور مرحوم، منظور لقمان روشنه. لقمان میخواد بیان کنه که صوت تو طوری تنظیم کن که تشبیه نشود به صوت ما، و الا صوت تو میشود قبیح یا وحشتناک. بعد تموم شد کلام حضرت رحمان به فرزن، تموم شد. مرحوم حقیق می فهمد که این اموری که در وصیت لقمان آمد در واقع مال خود لقمان بود، اینطور نبود که در یک کتاب شرعی از جانب خدا نازل شده باشه، لقمان گفته. منتها چون لقمان را خدا حکمت داده، او که اندهون نتیجه حکمت را بیان کرده، حاصل حکمت رو بیان کرده، پس میشه گفت که این کلمات کلمات خداست، چون ناشی شده از لقمانی که این کلمات رو با حکمت افاضه شده به دست آورده. خدا حکمت رو افاضه کرده، پس این کلماتی که داره میگه چون افاضه شده از جانب خدا و او داره میگه، کلمه خدا داره میگه، پس کلام 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 لقمانه، اما خداوند این کلام رو طوری نقل کرده که گویا بهش رضایت داره، یعنی برای این امت هم این وصیت رو خداوند قابل اجرا میتونه. پس بنابراین هر جایی که این وصیت دلالت بر حرمت کنه، در این امت هم اون چیز حرام، دلالت رو بر غیر حرمت کنه باز در این امت هم غیر حرامه، مگر اونهایی که با دلیلی خارج میشه، یعنی دلیل داشته باشیم که در زمان لقمان این حرام بود الان حرام نیست، یا در زمان لقمان حرام نبود الان حرام هست. اگر این دلیل مخالف رو داشته باشیم به دلیل عمل میکنیم، اما اگر دلیل مخالف نداشتیم کلام لقمان به قوت خودش باقی، زیرا خداوند کلام لقمان رو نقل کرده و رد نکرده، بلکه ظاهر نفع نشون میده که خدا این کلام رو پسندیده. البته ظاهرا کلام لقمان هر چه میشه لقمان هم حکمت از خدا گرفته، از باطن کلام کلام خود خدا میشه. و حاضر امور و این کاند من وصیت لقمان، حاضر امور یعنی همین دستوراتی که خونده که وصیت هایی که لقمان به پسرش کرده بود، ولو ظاهرا وصیت لقمانه الا ان الله عطاه حکمت، خدا به لقمان حکمت داده و این کلمات از اون حکمتی که خدا داده ناشی میشه، پس این کلمات در واقع کلام خداست که بر زبان لقمان جاری شده. و نقل خداوند وصیت لقمان رو به هیچ یدور و علا استثانی، به طوری که دلالت میکنم برای اینکه خدا این وصیت رو حسن شمرده و رضای این حسن داشته. نقل خوندن، نقل وصیت او به هیچ یدور، میتونی نقل بخونی نقل وصیتی به هیچ یدور، نقل وصیت لقمان به طوریست که این نقل دلالت میکند برای اینکه وصیت لقمان به خدا حسن شمرده و به این وصیت رضایت داده. خب اگر این که در این وصیت آمده حکمی است برای امت پیغمبر، بنابراین فکل ما یدل علی تحریم منها یکون حراما، هر عملی رو منها یعنی از این وصیت، هر وصیتی که دلالت میکند بر تحریم، من به جای ما منها رو که زمینش به وصیت برمیگرده میذارم چون منش هم بیانی هست، فکل وصیت یدل علی تحریم یکون مورد اون وصیت حرامه، و هرچی وصیت شده و گفته این حرامه در اصلا چیز میشه وصیت و جذاب دیر حرام، هرچی دلالت شده بر حرام میشه حرام، هرچی هم دلالت شده بر غیر حرام مثلا بر وجود میشه باشه، یعنی بالاخره این وصیت در امت پیغمبر هم امضا شده است. الا ان یخرج به دلیل، مگه با دلیل خارج میشود که دلیل عبارت است از سلام خدا و کلام رسول، و هم ظاهر این که اگر دلیلی آمد اون مطالب قبل رو عوض میکنه، این ظاهره روشن دیگه که نداره که ما بگیم، ولی خوب گفتیم که اگر دلیلی مثل کلام الله و کلام رسول آمد، این وصیت ها یا همون قسمتی که دلیل وقت روشن آمده کنار گذاشته میشه، و الا این وصیت در همین امت هم باید مورد عمل قرار بگیره. خب این چند مطلبی که میخوام بخونم از رو میخونم، احتیاج به خارج نکرد. در مجموع البیان اینطور آمده که لقمان پسرش را امر کرد به اقتصاد فلمشی و نطق، هم گفت میان روی داشته باش در مش، گفت بلا تمشی به رزی مرا، هم اقتصاد یعنی میان روی در نطق، گفت وقزور می صوتش، هم در مشق سفارش کرد که میان رو باشه مرح نباشه، هم در سخن گفتن سفارش کرد که نرم سخن بگه و ظلم صوتش باشه بلند حرف نزن تا تأثیرش بیشتر بشه. خب توجه میکنم که مجموع باید این دو جمله رو اینطوری معنا کرد. و رو بیان زید بن علی علیه السلام انه قال اراد خداوند صوت حمیر من الناس رو، یعنی منظور از حمار هم خود حمار نیست، مردمانی نیست که به منزل حمار هم حمیر من الناس هم اینها، اینا کیان؟ همال جهار، نادانهای امت رو تشبیه کرده به حمار. شبه هم بالحمیر کما شبه هم بالانعام فی قولی جا اولاکی کلم، در این آیه که الان داریم که میخوندیم، آیه مربوط به سوره لقمان بود، خداوند این جوهار تشبیه به حمیر، حمیر جمع حماره، تشبیه به حمارها کرده بود، چنانچه اونها را در قولش اولاکی کلم که مربوط به سوره عرافه، در قولش ولکنان تشبیه به انعام کرده، اونجا تشبیهشون کرده به همین، اینجا تشبیهشون کرده به انعام، انعام هم میتونیم همه رو به زهنه هم قرار بدیم. روی نبی عبدالله علیه السلام هیل عدست و محتفه اتا طبیعه این صوت همار دارم صوت همیر عدسه ایست که خیلی بلند باشه و ناپسند باشه، مدن خوششون نیاد. خب عدسه کلام نیست، ولی وقتی صداش بلند باشه ناپسند شمرده میشه و حضرت لقمان بنابرای این تفسیر از اون چند عدسه این نهی کرد. اما بعضی صوت ها مثل عدسه نیست، صوتیست که با اختیار حاصل میشه، یعنی آدم حرف میزنه با قولشون حدیث میگه، حدیثون داستان میگه، مطلبی نرم میکنه، صدا شده بلند کنه باز اینجا تشکیم میشه به صوت هم. پس آیه بیان میکنه که صدا باید متقید باشه در همه جا، چه آدم بخواد حرف بزنه چه مثلا بخواد عدسه کنه همسان، ولی در صوتی اختیارش باشه. فقط در دو جاست که صدای بلند بخشیده شده، یکی در دعا کردن، یکی در قرآن خوندن، که میشه با صدای بلند هم دعا خوند هم قرآن خوند. البته بلند در چه حد اون دیگه بستگی به موضع داره، در یه جا ممکنه خیلی بلندش مطلوب نباشه. برای بیان عبی عبدالله علیه السلام که العدسه المرتفعه قبیحه، یعنی صوت حمیری اینه. بعد می فهمد و رجلا یرفع صوته بالحدیث دفعا قبیحا، مرد صوتش اگر با گفتن داستان یا با نقل خبر هر خبری شد بلند کند، این رفع صوت می شود قبیح، مگر اینکه اون مرد دایی باشد، یعنی مشغول دعا کردن باشه، با یقرا قرآن یا قاری قرآن باشه، که در این دو صورت صداشو بلند کنه ابن نمیده. فیدل این آیه که فرموده بر ظلم صوتش دلالت میکنه بر این که قبیح نیست رفت، یا فیدل این روایت از ابی عبدالله دلالت میکنه بر این که قبیح نیست رفت صوت به دعا و قرآن مطلقا، این اگه صدای انسان بلند کرد به دعا و قرآن اشکال نداره مطلقا، مطلقا این به هر درجه از بلندی میخواد باشه، حتی یه پشت بلندگو هم میخواد. من قولی او اد او رب بخون تذر آن به خوبی، با این که در قول دیگر داره به خوبیه، یعنی دعا کنید مخفیانه. الان این روایت میگه دعا کنید بلند اشکالی نداره، با دعای مخفیانه سازگار نیست. و قولش که فرموده بس که رب بکه فی نفسی که تذر و هم وخیف بکنید و تون نجهره من القول بلغدو بلاسر بلغدو بلاسر متقدر باش کنید، خدا در شب و در روز و از در صبح از یاد کن، تذر و هم وخیف بکن یعنی یواش و دون نجهره من القول، از اون صدای بلند پایین تر. خب این دو تا توجه میکنید با هم ناسازگار نیستن. چون از شدم بلند خوندن درجه هم داره، درجه بارش ممنوع میکنم در صدای پایینش مجاز میشن، اون روایتی که اجازه میده به درجه پایین توجه داره، اون روایتی که نمی کنه به درجه بالا هم میده. و تدل یعنی آیه، آیه که در اون آیه وصیت لقمان هست دلالت میکنه برای اینکه تقوا وجود اصلاح اعمال و غفران زمین. این آیه یعنی این آیه که نه تدلو فایلش بعدم میاد، اگر چه یدلو چه بذار این تدلو اشاره به آیه سوره لقمان نداره، آیه سوره لقمان که وصیت لقمان بود تموم شد، در دیگه وصی در برش نداره. این یدلو فایلش بعدم میاد، یدلو بر این که تقوا چنین است قروب داره و تدلو علا ان تقوا از وقبل اتیان در ممروب به در انتحال ماسی جمله متلزه شروع میشه. این جمله که اگر میخونم متلزه است، وقبل اتیان در ممروب به و انتحال ماسی و قول سدید ای قولن حقا عدلا، تا اینجا جمله متلزه است، جمله متلزه تموم میشه، تقوی داره منو میکنه. وقتی تو میگه تدل و انا ان تقوی موجبان در اصلاح الامال و غفران است، تقوی اتران ممرو به و پرهیز از معاصی است و تقوی قول سدید یعنی قول حدی عادلانه است. این تقوی که این سه مصداق رو داشت،
قول
سدید
تقوی، این
تقوی
و قول سدید
اصلا تقوی جفتن، من قول سدید اصلا تقوی جفتن، یعنی سه چیز، یکی اتیان مأمور به، یکی پرهیز از معاصی که این دوتا هر دو میشن تحت تقوا، و سوم قول سدیده. سوم را از گرفتم بر تقوا، یعنی تقوا که منشأ میشه به این دوتا به علاوه قول سدید. اگه تقوا شعبش رو نگاه کنید میشه سه تا، خود تقوا رو نگاه کنید به شعبش و تعدد شعبش توجه نداشته باشید، تقوا میشه یکی، قول سدید میشه. قول سدید آن قول حق است. خب تقوا موجبان لاصلاح العمل، البته اگر اول قول سدید و اصلاح تقوا بگیریم همونطور که هم شما اشاره کردیم، خب ولی اتیان به المعمور به ولی انتحان المعاصی میشه جمله معترضه دیگه، بر قول سدید اصلاح رو میشه. من نظرم این بود که قول سدید اصلاح تقوا است، ولی وقتی بردم شید جمله معترضه قافل شدم از این، چون این دیگه اصل تقوا نمیشه. اگر برد میشه جمله متعرضه اصل تقوا نمیشه. اگر میخوام اصل تقوا بشه باید قبل اتیان به المعمور به و انتحال المعاصی ببرم که جمله متعرضه. خب و تقوا و قول سدید موجب اصلاح اعمال و کفران ذنوبند، این دلالت میکند بر مطلب قول خداوند. قول تعالی میشه فاعل تدلو یا فاعل یدلو. خب این قول مسلم دو تا مطلب داره، که اتقو یکی قول و قول از صدیدا، بعد در جزای این دوتا داره یسته لکم عملکم و یفکر لکم زنوبکم. پس تقوا و قول صدید موجب اصلاح اعمال می شود، یک موجب غفران زنوب می شود. دو قول صدید رو عبارت چیزون از قول حق. پس اتقو الله یعنی پرهیز کنید، یعنی اجتناب از معاصی رو بکنید، منتهی از معاصی و پرهیز از معاصی داشته باشید. بس و قول و قول از سدیده یعنی حق، حرف حق بزنید. اگر این کارا رو جدید این تقوا داشتید و قول سدید داشتید، یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون رو اصلاح میکنه. بالاخره اعمال ما دارای نقایص زیادی هست که شاید اون نقایص باعث بشن که این اعمال بی‌ارزش بشن. خداوند میفرماید ما اعمالتون اسلام میکنیم، نقایص رو برمیداریم، در اعمال شما ارزش میدیم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهتون هم میبخشد. مراد از قول سدید حفظ لسان است فی کل باب. در هر موردی ما باید لسانمون حفظ کنیم، اول فکر کنیم ببینیم اگه مناسب حرف بزنیم و الا سکوت کنیم. عبارت جالبی در نسل بلاغ است، در وصیت حضرت امیر محسن علیه السلام، که اگر افراط در سکوت بکنی قابل جبران هست. وقتی خود دیدی حرفی رو که نگفتی لازم است بگی، بالاخره بدن میشه، ولی مقدمم لازم داشته مقدمش هم میشینی بدن میشه، چیزی از دست ندیدی. اما اگر میخوای فرحرفی کنی دیگه این شر قابل جبران نباشه، یه چیزی از دهان در میاد که بعد پشیمون میشه نمتکاش بکنه. حال چه پشیمونی دنیایی چه پشیمونی اخروی، اگه آدم گناهی مرتکب بشه پشیمونی اخروی داره، اگر هم یه جایی رازی رو فاش کنه پشیمونی دنیایی داره. و مراد حفظ لسان است بی کل با، لأن حفظ لسان که نتیجه صدا در قول است، یعنی محکم حرف زدن و حق حرف زدن است، این رأس الخیره کلی، رأس الخیره کلی، سرآمد همه خیرات. همون که گفتن دروغ سرآمد همه شروره، یا گفتن حب به دنیا سرآمد همه شروره، همچنین میگن که حفظ زبان و با صداد و حقانیت حرف زدن رأس تمام خیرات. همه اعضا رو باید ملاحظه کرد که به شر نیفته، ولی زبان از همه بیشتر باید ملاحظه میشه. چشمم حالا شاید بتونیم در حد ضعیفی ملاحظه کنیم به زبان، البته زبان قوی‌تر از چشمه، خطر زیادتره. اگر بخوایم رهاش کنیم خطر زیاده، اگه بخوایم کنترلش کنیم استفاده زیاده. چشمم تقریبا همینطور، البته عرض میکنم در حد زبان نیست. چشم باید کنترل بشه و الا خطر زیاده. و معنای این است و تقوا الله و راقبوه، پرهیز کنید از خدا، یعنی بترسید و مراقب خدا باشید در حفظ زبانتون و در خوب حرف زدنتون. فإنکم إن فعلتم ذلك، اگر این کار رو بکنید، آتاکم الله ما هو بقایا فی الطلب، خدا به شما چیزی میدهد که مطلوب نهاییتون. قایا فی الطلب است یعنی مطلوب نهایی شماست. این انکم این فعلتم ذلک رو به لحاظ رعایت یک قاعده ادبی میاره، چون اینطور داره اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، بعد داره یصلح لکم اعمالکم، که این فعل مجزوم میشود در جواب امر، فعل مجزوم میشود در جواب امر. فرموده اتقوا الله و قولوا، هر دو امره، پشترش لصلح داره که فعل مجزوم کرده. در جایی که فعل دنبال امر مجزوم میشه میگن جزم رو به خود امر نگیرید، نمیگن مجزوم میشود به وسیله امر، میگن مجزوم میشود دنبال امر، یعنی به دنبال امر مجزوم میشه، منطور مجزوم شدنش به وسیله خود امر نیست، به وسیله شرطی که تغییر میده. ایشون شرط رو تغییر داده، انکم این فعلتم ذلک اعطاکم الله ما و بقایت طلبه، یعنی یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، که مطلوب نهایی ما همینه که اعمال اصلاح بشه و ذنوبمون بخشیده بشه. و هر قاعده طلبه چیست یا ما هو قاعده طلبه چیست، عبارت از تقبل حسناتکم و اصابه علاقه، این هر دو یکی میشه، قبول کند حسناتتون رو که نتیجه اینه که ثواب بدهد علیها، این شد یکی، و من مغفرت سیئاتکم و تشفیر، این شد دوتا، گناهاتون رو میبخشه و تشفیر میکنه و میپوشونه. خب این نهایت مطلوب ماست. حالا اگر کسی تقوا داشته باشه و قول صدید داشته باشه، این نهایت مطلوبش میدن. ما اصلاح اعمال چی گرفتیم؟ تقبل حسنات رو گم گرفتیم. اعمال اصلاح میکنه یعنی اعمال تو رو در میده چه قابل قبول باشن. بعدم از اصابه علیها دلیل بر قبول شدنه، ثواب داده میشه، این میشه اصلاح عمل. ما اصلاح عمل رو به معنی این گرفتیم که نقایصش برطرف میشه و در نتیجه مورد قبول قرار میگیره، و وقتی مورد قبول قرار میگیره ثواب در مقابلش داده میشه. اما بعضی اینطور گفتن اصلاح الاعمال عبارت است از توفیق فی المجیء بها صالحة المجیء، خداوند اعمالتون اصلاح میکنه، یعنی اعمال بعدیتون اصلاح میکنه، به شما توفیق میده که اون اعمال بیاری در حالی که صالح است و مورد رضایت، یعنی پسندیده است و قابل قبوله. نه اعمال گذشتتون رو اصلاح میکنه که ما اینطور تفسیر کردیم، بلکه اعمالتون شما به شما توفیق میده که اعمال آیندهتون رو صالح و مرضی بیارید. این آیه هم تموم شد. از این آیه استفاده کردیم که تقوا واجب است، حکم فقهی داره میگیم، قول سدید و حفظ زبان هم واجب است. حالا آیه بعدی رو مطرح میکنیم که از اون رو میخوام استفاده کنم. اصلا بعضی از این آیات مستقیما نمیگه امر معروف و نهی از منکر واجب، بلکه به یه معروفی امر میکنه از یه منکری نهی میکنه. الان در آیه که خونده بودیم اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا به دو تا معروف امر شد، یکی تقوا یکی قول سدید. آیه بعد این لما تقولون ما لا تفعلون داره از یه امر طبیعی نهی میکنه، که آنچه را که خودتون انجام نمیدی به دیگران نگی که انجام بدن، یا این یا معانی دیگه که میخونیم. یعنی اون چه که خودتون انجام نمیدید به دیگران نگید انجام بدن، یعنی واعظ باید خودش متعظ باشد، اولا اون وعظی رو که میخواد بگه خودش عمل کنه بعد به دیگران بگه. این یه معنی. که این داره از گل نهی میکنه، کاری که خودتون انجام نمیدید نگویید که دیگران انجام بدن. یه معنی دیگه اینه که نه، اگر عملی رو انجام نمیدید دیگران رو تحریک نکنید بر انجام اون عمل، یعنی خودتون بی عمل نباشید. یه وقت میگه این قولتون ممنوعه، یه وقت میگه بیعمل بودنتون ممنوعه، هر دو از آیه استفاده میشه. که این چل از دو میخونم مرم میشه در قول خداوند که فرموده یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بعدم فرموده کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در این قول مقتن تمیز است لدلاله، این تمیز است لنسبه، تمیز دو قسمه، تمیز مفرد داریم تمیز نسبت داریم، اینجا تمیز نسبته. وقتی فعل رو نسبت داد کبره، بالاخره نسبت دادن فعلیست به عملی، تمیز میاره. میگه مقتن یعنی مقت کبیر است، یعنی تذر کبیری بر شما بار است اگر بگویید مالا تفرم شما. مقتن تمیز است دلاله علا انه هازر قول مقتون عظیم، لدلاله علا انه هازر قول مقتون عظیم. مقت تمیز است بر این که دلالت کند، بر این که این گفته از شمایی که عمل نمی کنید مقت عظیم است، یعنی غضب عظیم است، یعنی موجب غضب عظیم خداست، یا جلب کننده غضب عظیم خدا نسبت به شماست. حالا عظیم رو میخواد معنا کنه، شأنه حقیر دونه کل عظیم، اینقدر این مطلب بزرگه که هر عظیمی در مقابل او حقیر است. دون رو در اینجا معنی این جوری شأنه حقیر دونه کل عظیم، دون رو معنی پایین تر هم بگیرید مبالغش بیشتره، یعنی عظیم هایی که پایین تر از اینن در مقابل این حقیقه. و هوا زمینش بود مخت فرم گده و هوا عشب دل پاست، مبالغتون و توبیخون کثیرون علال قول به شیء دون العمل به، یعنی این کبر مختن یا این قول خدا مشتمل بر مبالغه و توبیخ کثیر است، انسان رو توبیخ میکند برای اینکه قائل بشود به شیء در حالی که به اون شیء عمل نمیکند، یعنی به یه خیراتی مردم رو عمل کند و خودش به اون خیرات عمل نکند. فتدل این آیه برای اینکه لازم است که واعظ متعظ باشد، یعنی خودش باید کار رو انجام بده، کار خیر رو انجام بده تا بتونه دیگران رو به اون کار عمل کند. و ظاهر خلافه، خب این از آیه استفاده می شود، استفاده که ما شدیم که باعث باید متعظ باشه، ولی مشهور از ظاهر آیه خلاف این استفاده کردن. یا ظاهر اینه که و مشهور اینه که خلاف اینه که ما میتوانیم بگوییم مطلبی رو که خودمون اول میکنیم، نصیحت کردن اشکال نداره، حتی اگه خودمون اول میکنیم. پس آیه از آیه استفاده میشود که واعظ باید متعظ باشد، در حالی که مشهور و ظاهر امر نشون میده که واعظ لازم نیست متعظ باشد. یعنی شخص حالا عمل نمی کند باید عمل معروف رو بکنه. فیمکن، خب چه کنیم؟ این آیه دلالت می کند بر این که واعظ باید متعظ باشد، خودش عمل کنه، ولی مشهور و ظاهر قضیه نشون میده که نه، ظاهر آیه ها، ظاهر آیه که همون شما برداشت کردیم، ظاهر یعنی ظاهر حکم که الان در اختیار ما هست، ظاهر فتواهایی که ما داریم و مشهور و مطلب اینه که خلاف به این باشد، یعنی لازم نیست واعظ متعظ باشه. حالا بعد چه کنیم؟ میفهمد فیمکن ان لا یکون المنع من القول بل من عدم العمل. خدا نمیخواد بفرماید نگویید، خدا میخواد بفرماید عملی که به مردم میگید ترس نکنید. پس در این آیه گفتن مطرح نیست، لذا اگر مشهور فتوا دادن که واعظ میتواند بگوید آنچرا که خودش عمل نمی کند، مخالف آیه عمل نکردن، چون آیه به گفتن کاری نداشته. آیه داره میگه که با آنچه که میگویید عمل کنید، عمل را ترک نکنید. نهی آیه از گفتن عملی که ما انجام نمیدیم نیست، گفتن خیری که ما انجام میدیم مراد آیه نیست، بلکه نهی آیه این است، منظور آیه این است که عملی رو که خودتون میگید ترک نکنید، نه نگویید به مردم. مربوط به گفتن نیست، مربوط به عمل کردن. فیمکن الا یکون المنع من القول، بل من عدم العمل. ممکن است منعی که در این آیه آمده منع من القول نباشد، بلکه منع از عدم العمل باشد. بعد از این که، یعنی شما ممنوعید از این که عمل نکنید بعد از این که مردم رو بر اون عمل تحریک کردید. بعد از تحریز مردم بر اون عمل خودتون حق ندارید که عمل نکنید، باید عمل بکنید. بعد تحریز ناس علیه و تجز نفسی، یعنی نمیتونه خودش رو از این وضع خالی ببینه و عمل نکنه. اگه مردم تحریزی بر عمل میکنه خودشون باید عمل کنه. پس توجه کردید از آیه یک بار استفاده میکنید که این چنین گفته ای نداشته باشید، یه بار استفاده میکنید که ترک عمل نداشته باشید، عالم بی عمل نباشید. اگر بگیم چنین گفته ای نداشته باشی، آیه با ظاهر مشهور نمی سازد. لذا میگیم که منظور آیه اینه که ترک عمل نداشته باشی، که مشهور اینم قبول دارم، مشهور میگن ترک عمل نداشته باشی. به هوا قبیه و نظرن ایزن کما یه ترون من حاضر آید، ایزن یعنی همون که از این آیه فهمیده می شود عقلا هم قبیه هست. و از بعض سلف اینطور نقل شده که به او گفته شد حدثنا، یعنی ما را نصیحت کن، حدثنا در اینجا به معنای نصیحت کردنه، فسد چطره نصیحت نشه. بعد بهش گفتن حدثنا، دو مرتبه که تکرار شدن گفت تأمروننی ان اقولو ما لا افعل فاستعجل مقتلا، آیا مرا هم میکنید که آنچرا که انجام نمیدهم انجام دهم تا غضب خدا رو برای خودم با عجله تهیه کرده باشم، یعنی شتاب به سمت غضب خدا کرده باشم. که توجه میکنید حاضر به گفتن نشد چون خودش عمل نمیشد. و ان یکون المراد، احتمال بعدیه اتفاس بر ان لا یکون المنع من القول، فیمکن ان لا یکون المنع من القول، ان لا یکون المنع من القول بل من عدم العمل، و ان یکونه این ان یکونه تو برای اون ان یکونه قبل. یعنی ممکن است مراد از آیه این باشد نه شرده از قول لعمل لا یعمله که این مطلب سومه. چه بعضی ها از این آیه همین رو استفاده کردن. مطلب اول استفاده اول این بود که اگر کاری رو انجام نمیدید به مردم نگید که انجام بدن، اگر خیلی رو انجام نمیدید به مردم نگید که انجام بدن. معنی دومی بود که اگر دارید به مردم میگید که این کار انجام بدن خودش ترک نکن اون عملو، خودم انجام بده. اگر کار خیلی رو به مردم میگی انجام بدن خودم انجام بده. معنی سومی که خود به خود نکن، وعده نده به چیزی بعدم نه عمل نکن. اگر خواستی لا تفعل باشی اصلا نگو، اگر گفتی انجام بده. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری که انجام نمیدید وعده میدید به مردم؟ اگر وعده دادید انجام بدید، که این معنی سومی که میدید کارو به اون قبلی ها نداده. نمیگید عملی که خیلی رو که خود عمل نمی کنه مردم نگو، یا نمیگه که اگر به مردم گفتی خودم عمل کن ترک عمل نداشته باش، بلکه میگه اگر وعده دادی ترک نکن وعده تو، به وعده تو عمل کن. اینم من ایسته گفت و ان یکون در مورد نهی و یوم که نهی کن در مورد نهی از این که قول بدهیم عملی رو که لای عمل او، شخص قول دهد عملی رو که لای عمل او، عملی که انجام نمیده. وقت یعنی به این معناست، یعنی این قصد کرده خدا که یعید شخصی به شیعی، یعنی یعید و یعنی وعده دهد به شیعی و در نفسش عدم میشه باشد، یعنی بده میده ولی تصمیم در عمل نکنه. این آیه در اون نفس میکنه فیده و آیه در این صورت من در این صورت که معنیش معنی سبون باشه دلالت میکنه بر تحریم خودش. بعد هینه ازن یعنی در این وقتی که در نفسش عدم کار بود، یعنی تصمیم داشت. اول میگه من این کارو میکنم، تو دلشم تصمیم داره که نکنه، اینو میگه حرامه لا مطلقا. اما یه وقت قول میده بعدم نمیتونه عمل کنه، میره بعدم عمل نمیکنه، اون وعده واجب نیست عمل داشته، حرام هم نیست که انجام نده. مطلقا دلالت بر حرمت مطلق نمیکنه. میگه اونی که میخوای انجام ندی چرا داری وعده میدی؟ یعنی اونی که تو دلت هست که انجام ندی اون حرام قول میدی. فیدل و بر تحریم خود بود هینه زن، یعنی در این هنگامی که در دلش عدم اون فعل را اراده کرده لا مطلقا. بعد میفهمه من احتمال اطلاق هم داره، یعنی اگر کسی قول داد مطلقا واجب عمل کنه، حتی بعد از این با این که قول داده و تصمیم داشته عمل کنه بعدها هم سعی کنه که ترک عمل نکنه، بعدها عمل بکنه که قول به قول شفا شده بشه. اعاذنا الله و ایاکم انه، یعنی از خود ورد و وفقنا، یا از خود ورد یا از وعده بدون اتحاد، به هر دوش میتونید بگذاریم، چون همه این معانی رو برای آیه گفتیم دیگه، ست منو برای آیه کردیم. و وفقنا للعلم والقول والعمل، هم عالم بشیم هم قول مطابق واقع داشته باشیم هم عمل به خیرات بکنیم. اینو خواستم بگم احتمالی هست که وفی قوله تعالی مبالغتون و توبیخون کثیر علال قوله بشه، که مبالغتون خبر مبتدای مقدم برای فی قوله بگیرم، ولی به ظاهر عمل کردم که فی قوله تعالی مقتن تمیزم به تلاله، اینم خوبه هر دو سرسته. یعنی میتونیم بگیم مقتن تمیزم به تلاله بشه مبتدای، یعنی کلمت و مقتن تمیزون بشه مبتدای مقدم، فی قوله بشه خبر. میتونید فی قوله رو بگید خبر مقدم، مبالغتون و توبیخونه بگید مبتدای مقدم، هر دوش خوبه. ولی خب من اولی انتخاب کردم، اینو که شما فرمود حرف درستی هست. بحث مادر همین برد کنم. تمام شد انشالله از جلسه بعد وارد جلد دوم میشیم که مربوط به مکاسبه.